ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 25 فروردین ماه 1404 هست، 14 آوریل سال 2025 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در این برنامه. از جایگاه اروپا در میانه گفتگوهای تهران و واشنگتن بگیم، از واکنش جامعه ایرانی به چشمانداز گفتگوهای ایران و آمریکا، و البته درگذشت ماریو بارگاس یوسا. از پرو تا پاریس گفتگوی درباره نویسنده مشهور پرویی خواهیم داشت و بیشتر از اینها. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع خود گزارش داد دور دوم گفتگوها میان نمایندگان ایران و آمریکا شنبه آینده در روم پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا هم تایید کرده کشورش درخواست برگزاری این نشست در روم را از عمان و طرف‌های مذاکرات دریافت کرده و با آن موافقت کرده است. روز دوشنبه امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت دور دوم گفتگوها در کشور دیگری برگزار خواهد شد، ولی به گفته او عمان همچنان به عنوان میانجی مسئولیت یافتن مکان و تدارک نشست بعدی را پذیرفته است.
در مورد محل طبیعی است که تمهیدات لازم از طرف واسط که اینجا عمان باشه اندیشیده میشه. ما در ارتباط هستیم با طرف عمانی علل اصول در مورد محل مذاکرات.
آمریکا هنوز درباره انتخاب روم به عنوان محل بعدی گفتگوها اظهار نظر نکرده، اما گزارش شده جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در روز شنبه در ایتالیا خواهد بود. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه امروز دوشنبه اعلام کرد فرانسه، بریتانیا و آلمان در قبال گفتگوهای هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران هوشیار خواهند بود تا اطمینان یابند این مذاکرات با منافع اروپایی همخوانی دارد. سه کشور اروپایی پیشتر تهدید کرده بودند که در صورت عدم رسیدن به توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران ممکن است آنها مکانیزم ماشه علیه ایران را فعال کنند. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز دوشنبه در نشست خبری خود همچنین تایید کرد که رافال گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا به تهران سفر خواهد کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل وزارت خارجه ایران هم گفته است آقای گروسی چهارشنبه شب وارد تهران می‌شود. اسماعیل بقایی روز دوشنبه همچنین از سفر عباس عراقچی وزیر خارجه به مسکو هم خبر داد. به گفته او آقای عراقچی اواخر هفته جاری برای گفتگو با مقام‌های روسیه و درباره نشست عمان به مسکو می‌رود. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه 7 مقام و 2 سازمان ایرانی را به دلیل بازداشت شهروندان اتحادیه اروپا که این اتحادیه آن را سیاست گروگانگیری دولتی خواند در لیست تحریم‌های خود قرار داد. هدایت الله فرزادی رئیس زندان اوین و علی صالحی دادستان تهران همچنین زندان مرکزی شیراز و شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز از جمله مقام‌ها و سازمان‌های تحریم شده هستند. ایران متهم است که با زندانی کردن شهروندان غربی و دو تابعیتی تلاش می‌کند از آنها به عنوان اهرم فشار در تعاملاتش با کشورهای غربی استفاده کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت مهدیه اسفندیاری که از طرف پلیس فرانسه بازداشت شده به حمایت از گروه‌های افراطی متهم شده است. آقای بقایی ادعا کرده این تبعه ایران به دلیل حمایت از فلسطین بازداشت شده است. پیشتر روزنامه لوپوئن فرانسه به نقل از منابع خود گزارش داده بود که مهدیه اسفندیاری روز 28 فوریه در شهر لیون بازداشت شده است. دو هفته پیش هم دادستانی پاریس اتهام او را تمجید از تروریسم اعلام کرد و خبر داد که وی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته است. و امروز دوشنبه موشک نیو شپرد شرکت فضایی بلو اوریجین متعلق به جف بزوس میلیاردر آمریکایی با 6 سرنشین زن تا مرز شناخته شده بین المللی فضا بالا رفت و پس از 10 دقیقه به زمین بازگشت. در این سفر فضایی تماما خودکار، لورن سانچز نامزد جف بزوس، کیتی پری خواننده و ترانه‌سرای موسیقی و گیل کینگ مجری تلویزیون سی بی اس همراه 3 خدمه دیگر زن حضور داشتند. این آخرین مورد از گردشگری فضایی است که عمدتاً افراد ثروتمند و مشهور می‌توانند وارد محدوده جاذبه صفر شوند، محدوده‌ای که به طور سنتی قلمرو فضانوردان حرفه‌ای محسوب می‌شود.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر. اگر می‌خواید درباره این خبرها از جمله این سفر فضاپیمای گردشگری بلو اوریجین بیشتر بخونید، دعوت می‌کنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همانند 48 ساعت 72 ساعت اخیر، یکی از مهمترین موضوعات پیرامون دیپلماسی در عرصه بین المللی موضوع گفتگوی مقام های ایران و آمریکا در روز شنبه‌ای که گذشت بود و حالا شنبه پیش رو دور دیگری از این گفتگوها گفته شده که در پایتخت ایتالیا قرار هست برگزار بشه و در این میان اظهار نظرهای مختلفی که پیرامون این موضوع مطرح میشه. ابتدا بشنویم از گلناز اسفندیاری تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع رو.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید به زودی درباره ایران تصمیم گیری خواهد کرد. آقای ترامپ بدون ارائه جزئیات بیشتر به خبرنگاران گفت ما خیلی سریع درباره ایران تصمیم خواهیم گرفت. این اظهارات دونالد ترامپ به دنبال گفتگوهای روز شنبه ایران و آمریکا در عمان مطرح می شود، گفتگوهایی که به گفته کاخ سفید بسیار مثبت و سازنده بود. مکان دور بعدی گفتگوهای میان تهران و واشنگتن که قرار است روز شنبه برگزار شود هنوز رسما اعلام نشده است. آکسیوس گزارش داده است که این گفتگوها در روم برگزار خواهد شد، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که محل گفتگوها هنوز نهایی نشده است.
موضوع واقعا مهمی نیست، موضوع محل مهم این هست که شکل و چارچوب تعامل بین ایران و آمریکا بدون تغییر باقی خواهد ماند. مذاکره غیر مستقیم با میانجیگری عمان در مورد محل طبیعی است که تمهیدات لازم از طرف واسط که اینجا عمان باشه اندیشیده میشه.
اسماعیل بقایی همچنین گفت که مذاکره بین تهران و واشنگتن به طور مستقیم برگزار نمی شود، چرا که به گفته او مفید نیست. آقای بقایی گفت که اواخر این هفته عباس عراقچی به روسیه سفر می کند. به گفت این سفر از قبل برنامه ریزی شده بود و آقای عراقچی از این فرصت برای گفتگو درباره آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای مسقط استفاده خواهد کرد. در همین حال پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده روز یک شنبه در گفتگو با فاکس نیوز مذاکرات استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ با عباس عراقچی را گامی به جلو خواند و در این حال هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات گزینه نظامی مطرح خواهد بود. وی گفت البته واقعا امیدوارم هرگز مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی نشویم.
استیو ویتکاف داز ا فانتاستیک جاب بات ایت واز ا گود استپ اند they're going to go at it again on Saturday. But he's also dead serious that if we can't figure this out at the negotiating table, then there are other options to include my department to ensure that Iran never has a nuclear bomb. We hope we never get there.
دونالد ترامپ بارها گفته است که ترجیح می‌دهد با ایران به یک توافق دست یابد، ولی وی هشدار داده است که در صورت شکست مذاکرات ایران با حمله نظامی مواجه خواهد شد. از سوی دیگر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت که فرانسه، بریتانیا و آلمان گفتگوهای هسته‌ای میان ایالات متحده و ایران را با هوشیاری دنبال می‌کنند تا اطمینان یابند این مذاکرات با منافع اروپا همخوانی دارد. کشورهای اروپایی به نشست عمان دعوت نشده بودند.
گلناز اسفندیاری گزارش میداد، گزارشی که با اشاره به کشورهای اروپایی به پایان رسید. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز در لوکسامبورگ گرد هم اومدند و از جمله تصمیماتی که درباره ایران اعلام کردند تحریم تازه علیه تعدادی از مقامات قضایی ایران به دلیل اونچه که گروگانگیری حکومتی خواندن بود. اما به تپ موضوع گفتگو ایران و آمریکا مد نظر اعضای اتحادیه بود و وزیر خارجه فرانسه از جمله در این باره گفت که اروپایی ها همسو بودن مذاکرات و نتیجه اون رو با منافع امنیتی خود در نظر خواهند داشت. ارزیابی حمیدرضا عزیزی پژوهشگر حوزه روابط بین الملل در برلین رو درباره رویکرد اروپا به این مذاکرات بشنوید.
من به نظرم صحبتهایی که مطرح شده بیش از هر چیز نشون دهنده نگرانی های اتحادیه اروپا هست از اینکه بعد از موضوع جنگ اوکراین و در کنارش حالا این مسئله جنگ تعرفه‌ای که ترامپ شروع کرده، در موضوع ایران هم ایالات متحده عملا اروپا رو کنار بگذاره و خب این مشخصا در چارچوب این تعاملات دو جانبه‌ای که همین الان بین ایران و ایالات متحده شکل گرفته قابل فهم است. من فکر میکنم که الان در واقع طرف‌های اروپایی با یک نوع معمای مواجه هستن. از یک طرف هر نوع دیپلماسی پیش رونده و موفقی که بتونه جلوی برخورد نظامی در منطقه رو بگیره در راستای منافع اروپا است. از طرف دیگه وقتی صحبت از لحاظ شدن منافع خودشون میکنن، خب طبیعتاً میشه انتظار داشت که یک موضوعی مثل حمایت ایران از روسیه و مداخلش در جنگ اوکراین و همینطور بحث‌های مربوط به مثلا انتقال تسلیحاتی و اینها از جانب ایالات متحده مورد توجه قرار بگیره.
این سفری که اعلام شده که آقای عراقچی همین هفته به مسکو خواهد رفت، فکر میکنم که خیلی کمک زیادی به حل شدن این دوراهی در ذهن اروپا نخواهد کرد. بتب
ببینید طبیعتاً همینجور هست، اما از یک طرف مسئله برای جمهوری اسلامی هم ساده نیست. ما نباید فراموش بکنیم که هنوز برجامی وجود داره که خب در قالب اون ایران اتفاقا امیدوار هستش که اکتبر امسال یا حالا مثلا بحثای تمدیدش هست، به هر زمانی تحریم های بین المللی برداشته بشه. آمریکا که خروج کرده، یک طرفش سه کشور سه قدرت اروپایی هستن، یک طرف روسیه و چین هست. یعنی ایران همزمان که داره تعاملات خودش رو با ایالات متحده پیش میبره ناچار هست، یعنی چاره ای نداره جز این که اعتماد روسیه و چین رو هم حفظ بکنه. به خاطر اینکه ما دیدیم اگر که روسیه بخواد که اصطلاحا زیر میز بزنه و بازی رو خراب بکنه، ابزارهای کافی رو داره. ما نباید فراموش بکنیم که روسیه لابی قوی داره در داخل جمهوری اسلامی، روسیه یک عضو دائم شورای امنیت هست و کارتهای زیادی داره. لذا ایران هم در به نوبه خودش توازن برقرار کردن بین این بازیگران به نظر میرسه که کار آسانی براش نباشه.
در میان آقای عزیزی خبرهای میاد مبنی بر این که احتمالاً روم مکان بعدی مذاکرات خواهد بود برای روز شنبه آینده. گفته شده بود که به سمت غرب اروپا خواهند اومد مذاکره کنندگان که راهی میانه باشه هم برای آقای ویتکوف هم برای آقای عراقچی برای اینکه سفرهای متمادی خواهند داشت. این رو چطور میبینید و جایگاهی که ایتالیا داره در این اتحادیه اروپا و حالا میزبانی رو این کشور بخواد داشته باشه؟
دو سه تا فاکتور هست که اینجا باید بهش توجه داشت. حالا چیزی که من میتونم رصد بکنم از منابع در داخل ایران و خارج از ایران، خب یک موضوعی که شما هم اشاره کردید بحث این هستش که به لحاظ جغرافیایی یک جایی باشه که دسترسی برای هر دو طرف ساده تر باشه و اینکه به هر حال به خصوص اگر که بخواد این روند مذاکرات ادامه پیدا بکنه طرفین بتونن رفت و آمد داشته باشن. منتها یه تفسیر دیگه‌ای که من دیدم که حالا خیلی هم دور از ذهن نیست این هستش که طرف عمانی به نوعی به نظر میرسه که از جانب ایالات متحده موازش نزدیکتر به موازه ایران در نظر گرفته شده و هرچند که هنوز گفته میشه که میانجیگری رو بر عهده خواهد داشت، اما میخوان که به نوعی این فضا رو تعدیل بکنن. مثلا پروتکل های رسانه‌ای که اعمال شد در مذاکرات اخیر و غیر از اگر اشتباه نکنم خبرگزاری جمهوری اسلامی و از اون طرف آسوشیتد پرس هیچ منبع خبری دیگه اونجا حضور نداشتن، در راسته تمایل ایران بود برای اینکه عکسی منتشر نشه، خبری از دیدار دو جانبه با جزئیات درز نکنه و خب این خیلی مورد خواسته ایالات متحده نیست. من فکر میکنم که روم یک راه میانه‌ای هست به خاطر اینکه به صورت سنتی کشورهای مثل ژنو و وین که مقر سازمان‌های بین‌المللی هم هستن نقش رو ایفا کردن. منتها ایتالیا به هر حال و دولت خانم ملونی رابطه نزدیکی از یک طرف با ایالات متحده یا آقای ترامپ داره و از طرف دیگه هم سعی کرده که توازن رو در روابط خودش با ایران هم حفظ بکنه. لذا من فکر میکنم به این دلیل هست و در چارچوب حالا اصطلاحا بگیم پاس گلی که شاید آقای ترامپ هم بخواد به خانم ملونی بده و تمایلی که خود دولت ایتالیا داره برای تقویت جایگاه خودش در چارچوب اتحادیه اروپا.
حمید رضا عزیزی بود در برلین درباره رویکرد اروپا میگفت به این گفتگوها و حالا انتخاب روم پایتخت ایتالیا به عنوان مکان میزبان دور بعدی مذاکرات که روز شنبه برگزار خواهد شد. اما همزمان با تشدید رایزنی ها بر سر پرونده هسته تهران و اعلام سفر وزیر خارجه ایران به مسکو و دیدار مدیر کل آژانس با مقامات ایرانی که قرار روز چهارشنبه انجام بشه، قیمت طلا و ارز در ایران که در دو روز گذشته سقوط کرده بود روند صعودی در پیش گرفته، این فراز و نشیب رو چگونه باید فهمید؟ جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ داده.
دولت پیش از این رویدادها تلاش میکرد زمان آقای همتی که قیمت دلار رو به قیمت بازار غیر رسمی نزدیک کنه و بر همین پای قیمت دلار مبادلاتی و آنچه که نیمایی در اصطلاح گفته میشد به حدود 70,000 تومان رسید. ریزش در اون بخش ریزش بزرگی نیست یا نوسانات بزرگی نیست، چون اون قیمت بر پایه متغیرهای واقعی اقتصاد هست که خود دولت، تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان بر اون اساس شروع میکنن فعالیت کردن یا اعتبار اسنادی باز میکنن و مسائلی از این قبیل که در اقتصاد و تجارت رایج هست.
به نظر شما پس این نمیتونه دوام چندانی داشته باشه یا میتونه این چشم‌انداز ادامه پیدا کنه و ما شاهد کاهش یا ریزش بیشتر نرخ ارزهای خارجی باشیم؟
ببینید، انتظارات روانی تابع متغیرهای سیاسی بیشتر هستند در حال حاضر در اقتصاد ایران. اگر آنچه که پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا گفته شده و حالا اخبار اولیه اینه که ظاهرا مثبت بوده و اگر این امتداد پیدا بکنه، ما میتونیم شاهد تثبیت کانال قیمت دلار در بازار غیر رسمی در همین محدوده 80 تومان 75 تومان باشیم. بیش از این امکان ریزش نداره، چون اگر ریزش بکنه شاهد یک شوک در بخش عرضه و تقاضای واقعی میشیم و اونا به دلیل خریدهایی که کردن چسبندگی قیمت ایجاد کردن و ضرر زیان به بخش تولید یا صادرات و واردات ایران برمیگرده.
یعنی میشه گفت که پس یک ضرر اینطوری رو میتونه متوجه کسانی بکنه که در کار تولید هستن؟
اگر ادامه پیدا بکنه بله، قدرت تطبیق اونا با شرایط جدید مشکل است.
برای مصرف کننده ها چطور آقای رحیم‌پور؟
قیمت کالاهای مصرفی ما با همون دلار حدود 70 تومان تعیین میشه و با دلار انتظارات روانی نیست. اما میتونم بگم که اگر این روند ادامه پیدا بکنه و اون دلار رسمی مقداری ریزش بکنه، طی چند ماه آینده انتقال قیمت به سمت پایین رو خواهیم داشت. ولی هنوز زوده که ما بخوایم این ادعا رو مطرح بکنیم که شاهد کاهش قیمت‌ها در کشور خواهیم بود. علاوه بر این، هرچه زمان میگذره ما وارد به سال مالی جدیدتر میشه. خود دولت تزریق نقدینگی رو به دلیل کسر بودجه در بودجه پیش بینی کرده و اگر این مذاکرات گشایش جدی رو در پی نداشته باشه، طبیعتاً اون کسر بودجه باید به اقتصاد تزریق بشه و اون عامل و مانعی هست که اجازه نمیده که قیمت‌ها بیش از این کاهش پیدا بکنه.
در این مواقع وقتی که دلار قیمتش بالا میره یا سقوط میکنه، ما شاهد رفتارهای هیجانی هستیم از سمت شهروندان. این رفتارهای هیجانی رو در این شرایط چه توصیه‌ای میشه کرد؟ چگونه میشه کنترلش کرد و شهروندان باید مراقب چه چیزی باشن در نوع سرمایه گذاری هاشون با توجه به شرایط اقتصادی خاصی هم که ما در ایران شاهدش هستیم؟
در این نوع حوادث و رویدادها تحلیل‌هایی که ارائه میشه، برخی تحلیل‌های حداکثری است و برخی تحلیل‌های حداقلی که سمت حکومت و تحلیل‌های میانه‌ای که ارائه میشه. من توصیه‌ام به هموطنانم اینه که واقعا تحلیل‌های میانه رو دست کم مد نظر قرار بدن برای رفتارهای اقتصادی خودشون تا ضرر و زیان جدی رو دوچارش نشن. این یه نکته. نکته بعدی این است که خب این گروه رفتن مثلا دلار خریدن، طلا خریدن و اگر پول ملی تقویت بشه قدرت خرید اونا حفظ میشه، یعنی اونا در عمل زیان نکردن. این رفتار هیجانی ناشی از این است که نمیدونن فرق بین قدرت خرید یا کاهش ارزش پول ملی رو درک نمیکنن و خب طبیعتاً دلالان نوسانگیران دامن میزنن به این مسائل. و حالا کسی اگر ارزم خریده قیمتش شده مثلا 80 تومان، این رو نگهداری زیاد ضرری نمیکنه اگر واقعا قرار باشه توافق صورت بگیره.
جواد رحیم‌پور بود، کارشناس اقتصادی در تهران، که محمد زرقامی با او گفتگو میکرد. موضوع فراز و نشیب در بازار طلا و ارز در ایران واکنش‌های زیادی هم داره در این روزها. نمیر برای ما در اینستاگرام نوشته: مگه چقدر ارز دست ملت؟ ملت چقدر توان خرید دارن؟ بازار طلا و ارز دست حکومت و تا اون نخواد پایین نمیاد. روح الله در واکنش به روند سعودی در این بازار نوشته: کاسبان تحریم میخوان جیب ملت رو خالی کنند. و بسیاری نظرات دیگه. شما هم اگر نظری دارید در این باره میتونید اون رو با ما در میون بگذارید، یا زیر مطالب مرتبط مثلا در اینستاگرام، یا اینکه در پیام رسان تلگرام برای ما نظرتون رو بفرستید. صدا یا نوشتتون رو @فرداگرام جاییست که میتونید در اونجا نظر بدید. اما برگزاری این گفتگوهای ایران و آمریکا واکنش‌های مختلفی هم در سطح جامعه داشته و با رویکردهای مختلفی جامعه ایران داره بهش واکنش نشون میده. از مرتاد درویشپور جامعه شناس در سوئد در این باره بشنوید.
جامعه ما هم حافظه تاریخی نداره، هم داره به این معنی که بالاخره نگاه میکنه چه اتفاقی افتاد، اما در این حال این جامعه چقدر عبرت آموزی داره از آن گذشته من مطمئن نیستم. و بنابراین فکر میکنم در هر رخداد جدید ممکنه که حتی اون خوشبینی یا آن توهم عمل بکنه. ببینید، من خوشبینی رو خیلی شاید نظر مثبتی ندارم اونجایی که به توهم تبدیل میشه، اما خوشبینی در این حال راز بقاست. یعنی اگر جامعه هیچ امیدی به تغییر در درونش نداشته باشه، یا باید منتظر حمله نظامی خارجی باشه، یا باید به تسلیم و تمکین و یأس و افسردگی و خودکشی روی بیاره. بنابراین خود این خوشبینی ها به رغم اینکه میتونه بخشش توهم باشه، یک کارکرد به نظر من روانی معینی داره یا شاید مثبتی داره، و اون جنبه عبارت از این هستش که بر متن آن خوشبینی زمینه به میدان آمدن مجدد جامعه مدنی فراهم میشه، توجه به تغییر از داخل به جای امید بستن به اصطلاح به حمله نظامی قوت میگیره. از منظر دموکراسی به گمان من و امید بخشی به یک جامعه سالم این خوشبینی ها مثبته، اما همونطوری گفتم ظرافت اونجاست. چقدر این خوشبینی ها سازنده است، چقدر ممکنه به یک توهمی که به سرخوردگی شدیدتری منجر بشه، این یک سوال بزرگی است که به نظرم باید یک بالانسی بین این دوتا پیدا کرد. من فکر میکنم مردم ایران باید یاد بگیرن که با وجود این حکومت اسلامی، امید این که با یک جامعه مبتنی بر رفاه و سعادت و آرامش و امنیت روبرو بشن شاید محال باشه، برای تغییر اوضاع کوشش کنن، ولی الزاماً این تغییر از طریق به اصطلاح حمله خارجی و کودتا و چه میدونم از این روش ها به دست نمیاد، یا اینکه خود حکومت تدریجی تغییر کنه، بلکه شاید ما شاهد برهم خوردن توازن های قوایی باشیم که چه این نوع پیشرفت مذاکرات میتونه ایجاد بکنه، چه شاید برآمدهای دوباره خیزش های اجتماعی که من فکر میکنم پیش رو خواهیم داشت. و تردید ندارم در صورت مرگ آقای خامنه‌ای قطعا با چنین خیزشی روبرو میشیم، و شاید بسیاری در کمین آن لحظه و شکار آن لحظه هستند، یا شاید یه انفجار اجتماعی معیشتی و اشکال دیگری شکل بگیره.
مهرداد درویشپور جامعه شناس.
برای آخرین خبرها و گزارش ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com
و و اما ماریو بارگاس یوسا برنده جایزه نوبل ادبیات و قول ادبیات آمریکای لاتین روز یکشنبه در 89 سالگی درگذشت. از این نویسنده پرویی بیشتر از مصطفی خلجی روزنامه‌نگار و پژوهشگر ادبی در فرانسه بشنوید.
دوره‌ای که یوسا در پرو نوجوان بود و تازه در واقع خوندن و نوشتن رو در واقع یاد گرفته بود، نفوذ ادبیات فرانسه در کشورهای آمریکای لاتین خیلی زیاد بود. این اولین پایه‌های رابطه‌اش رو با فرانسه شکل داد و وقتی که در حدود 22 سالگی به فرانسه اومد، دوره‌ای بود که نویسنده‌های آمریکای لاتین توی پاریس خیلی فعال بودن. خب قبل از جنگ جهانی دوم پاریس شهر محبوب نویسنده های آمریکایی بود، ولی شاید بشه گفت بعد از جنگ جهانی دوم این نویسندگان مطرح آمریکای لاتین بودن که جایگزین در واقع نویسنده های مطرح آمریکایی شدن. یوسا بعدن خودش تعریف کرد که وقتی که اومد پاریس تازه متوجه شد که آمریکای لاتین در واقع یعنی چی، این به این دلیل این رو گفته.
و چه کارهایی رو اونجا خلق کرد یا چه کارهایی نشأت گرفته از اون درک از خود در پاریسه؟
همونطور که بهتون گفتم، یوسا در پرو زادگاهش با نویسنده های مطرح ادبیات فرانسه، نویسنده های قرن 19 هم مثل ویکتور هوگو، گوستاف فلوبر آشنا شد و نویسنده های قرن 19 هم اولین تأثیرات ادبی رو برش گذاشتن و اولین ذهنیت ادبی یوسا رو شکل دادن که بعدن یوسا در مورد هر کدوم از اینا کتاب‌هایی رو منتشر کرد که اتفاقا به زبان فارسی هم ترجمه شده و به نوعی دین خودش رو ادا کرد. ولی وقتی که در پاریس بود شروع کرد به نوشتن و در واقع پاریس اون رو نویسنده کرد. اولین رمانش شهر و سگ‌ها که در واقع یک رمانی با طنز خاص خود یوسا در انتقاد از نظامیگری در کشورهای آمریکای لاتین، در خود پاریس نوشته شد. خیلی جالبه که فرانسوی‌ها هم خیلی زود استعدادی رو که یوسا داشت رو کشف کردن و این در حالیه که
حتی اگر فرانسه نمی‌نوشت.
دقیقاً یوسا فرانسه نمی‌نوشت، ولی بسیار فرانسوی از آثارش استقبال کردن. بعداً جایزه همینگوی که در هتل ریتس پاریس اهدا میشد به یوسا اهدا شد. قبل از این که در واقع نوبل یوسا رو کشف بکنه و در واقع بهش جایزه بده، فرانسوی ها مجموعه آثارش رو در پلیاد که در واقع میشه گفت وقتی نویسنده وارد پلیاد میشه، یعنی در واقع به نویسنده کلاسیک تبدیل شده، یعنی نویسنده برای همه فصول و همه زمان ها، فرانسوی ها قبل از اینکه اساساً این برنده جایزه نوبل بشه آثار یوسا رو در پلیاد چاپ کردن. و خود یوسا بعداً خودش گفتش که شادی که موقع شنیدن خبر انتشار آثارش در پلیاد بهش دست داد در مورد نوبل تکرار نشد. نکته هم که وجود داره این هست که یوسا در آکادمی سلطنتی اسپانیا حضور داشت، ملیت اسپانیایی گرفته بود، ولی در فرانسه هم دوست داشت که در آکادمی زبان فرانسه حضور داشته باشه. این در حالی بود که اصلا به زبان فرانسه ننوشته بود هیچ کدوم از کاراش و آکادمی فرانسه هم آکادمی هست که نگهبان زبان فرانسه است. با این حال فرانسوی ها اجازه دادن که اون در این آکادمی هم حضور داشته باشه و این یک اتفاق در واقع میشه گفت بی سابقه هست و شاید بعد از یوسا در مورد هیچ نویسنده دیگه هم این اتفاق نیفته.
و اگر کوتاه بخوایم به نگاه ایرانی ها به یوسا نگاه بکنیم،
بله، خب یه دوره‌ای در واقع شاید در دهه 70 اون موقع ها بود که آتش ایرانی ها به کشف ادبیات آمریکای لاتین زیاد شده بود. ما تو اون دوره خب آثار خیلی از نویسندگان آمریکای لاتین مدام به زبان فارسی ترجمه میشد، از جمله خود یوسا که خب عبدالله کسری خیلی از آثارش رو ترجمه کرد. یک استقبال خیلی خوبی از طرف مترجم ها، خوانندگان کتاب، محافل ادبی در مورد یوسا میشد. اما به ویژه زمانی که یوسا برنده جایزه نوبل شد، در ایران محمود احمدی نژاد اون موقع رئیس جمهور بود و خب ما موقع میدونیم که وزارت ارشاد دست نویسندگان حامی حکومت بود که اونها با یوسا تا حدودی زاویه داشتن. مثال براتون میذارم، مثلا محسن پرویز اون موقع معاون فرهنگی وزارت ارشاد بود که خودش خب کارهای چند کتاب داستانی و اینها داشت و رسما علیه یوسا موضع‌گیری کردن. نویسنده‌های دیگه حکومتی مثلا امین حسین فردی که در حوزه هنری اینا حضور داشتن، اینها بیشترین انتقادش این که به تعبیر خودشون یوسا رو حامی امپریالیسم میدونستن به خاطر اینکه با دیکتاتورهای آمریکای لاتین مشکل داشت و منتقد دیکتاتورهای آمریکای لاتین بود، اون هم در شرایطی که مثلا محمود احمدی نژاد با چاوز عکس مینداخت و رابطه نزدیکی با مثلا ونزوئلا، کوبا اینها سعی میکرد داشته باشه. خب یوسا دقیقا نقطه مقابلش بود، یعنی در واقع در ایران هم دوستداران پروپا قرصی داشت و هم دشمنان خیلی جدی.
و با این صحبت‌های مصطفی خلجی به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. من هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب آرام و سه شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.